عامل هایی که باعث شده که قاره افریقا عقب بمانه، یکشان استعمار هستند که کشورهای اروپایی مخصوصا کشورهای اروپایی غربی در دوران استعمار بالای قاره افریقا به مدت بسیار طولانی بالای کشورها استعمار تحت مستعمرهشان بودند و به همین دلیل است که اونا عقب مانده هستند. و همچنان تمدن گذشتهشان، اگر ما تمدن‌های گذشته قاره افریقا را در نظر بگیریم، در قرون 12 تا 15 میلادی قوم‌های سیاه‌پوست در غرب سودان تمدن‌های مانند امپراتوری‌های غنا و مالی را ایجاد کردند و از نظر تاریخ اگر بخوانیم تمدن مصر یا تمدن مصر که در افریقا وجود داره یک از تمدن‌های باشکوهی است که در جوریش در جهان پیدا نمی‌شد. در قدیم بسیار حکومت و تمدن‌های پیشرفته داشتند، ولی در زمان حال تمدن و پیشرفتگی آنچنان برای قاره افریقا وجود نمانده و بیشتر کشورهایی که تحت مستعمره کشورهای اروپایی بودند، آنها استقلالشان را گرفتند و یک کشورهای مستقل را ایجاد کردند. و به ادامه جغرافیای سیاسی قاره افریقا، تغییرات و چالش ها را ما می‌خوانیم که این تغییرات و چالش هایی که قبلا هم براتون گفتم، تنوع و تغییرات از چالش های محیط زیستی هست و عقب ماندگی هستند و همچنان عقب ماندگی از اینها طوری است که آنها به شکل کوچنشینی زندگی میکنن. و یک نکته اضافی که براتون بگم این است که در قاره افریقا در بیشتر تحت مستعمره قرار داشتن، بیشتر اروپایی ها در اینجا حکومت میکردن که حکومت آنها سیاپوستان را با سیاپوستان رفتار خوب نداشتن، با رفتار بسیار بد به عنوان برده نگاه میکردن و برده هم بسیار به سختی با شکنجه و ظلم و ستمی بالایشان میکردن که یه را به نام اپارتاید یاد میشد که اپارتاید بالای سیاپوستان و صورت گرفت که بالاخره مردم کشور افریقای جنوبی استقلال خودشان در سال 1994 گرفتن و مردم هایشان در مناطق اصلیشان بازگشتن که از جمله تحول بسیار اساسی در قاره افریقا هست که یگانه کشور مستقل که برای اولین بار گرفت افریقای جنوبی بود و بعدم کشورهای بیشتر استقلالشان از دیگر کشورهای اروپایی گرفتن. و همچنان به ادامه درس امروز ما در جغرافی بشری قاره افریقا را اگر بخوانیم، در نخست نفوسشان، نفوس قاره افریقا نسبت به مساحتی که وجود داره نفوسش کم است و همچنان اینا بسیار کشورهای تاریخی هستند که قدیمی ترین آثار بشر در تانزانیا یافت میشه که از جمله قدیمی ترین اثری که در قاره افریقا البته وجود داره. و جمعیت قاره افریقا در سال 1998 به حدود 615 میلیون نفر میرسد، یعنی 12.2% نفوس کل جهان را تشکیل میداد. و از جمله دلایلی که در قاره افریقا نفوس کم است، شرایط طبیعی است که بسیاری جاهایش صحراهای بسیار خشک است که اینجا زندگی نمیشه و بعض جایش جنگل‌های بسیار انبوه هستن. اگر مردم هم در اونجا زندگی کنن، در جنگل‌های انبوه با باران و رطوبت زیاد مواجه هستن و همچنان انواع مختلف حیواناتی در اینجا وجود داره که اگر او حیوانات در اینجا شکار کنن برای محیط زیست اثر منفی داره که حیوانات در معرض انقراض قرار دارن. و همچنان مشکلات بهداشتی و غذایی در قاره افریقا، بیشتر مریضی‌های ساری وجود داره ولی بازم اونجا تشرفخانه های وجود نداره که مریضی ها را باعث جلوگیری مریضی ها شد. و همچنان کمبود مواد غذایی است که بیشتر صحراها نسبت به جاهایی که رطوبت داره یا کشاورزی شوه از صحراها اونجا زیاد است. به این دلیل است که در قاره افریقا با کمبود مواد غذایی روبرو میشه. و همچنان دلیل یک کمبود نفوسی است که جنگ‌های مداوم بوده. این مردم قاره افریقا جنگ‌های داخلی زیاد داشتن که جنگ‌های داخلی باعث مهاجرت بیشتری مردم قاره افریقا شده و همچنان این باعث شده که قاره افریقا نفوسشان کم شد. و همچنان تراکم جمعیت یا تراکم نفوس در قاره افریقا را صحبت کنیم، در به شکل مساوی نیست. در صحراهای قاره افریقا اونجا نفر بسیار کم زندگی، انسان‌های کمی زندگی می‌کنن یا اصلاً هیچ زندگی نمی‌کنن. و اگر در مناطق نفوس زیاد است که در مناطق حاصلخیز مانند سوانا، مناطق نیمه گرمسیری و وادی نیل، اگر در اطراف دریای نیل در نظر بگیریم، نفوسشان در هر کیلومتر 100 نفر زندگی میکنه. البته به شکلی یه تقسیمات نفوس بر مساحت هستن که در مناطق حاصلخیز و صنعتی بیشتر کار بیشتر، نفوس اون مناطق زیادتر است و همچنان سواحل دریاها نفوس بیشتر است نزدیکی های آب، که یعنی جمعیت هایی که من براتون گفتم در صحراها و نزدیکی آب، آب به شکل پراکنده در تمام قاره افریقا پراکنده هست. بازم به ادامه درس امروزی ما نژاد قاره افریقا را به چندین گروهی بسیار به شکل خلاصه بر شما تشریح جور کردیم و بسیار به شکل مشهره برتون تشریح میکنم که نظر به موقعیت جغرافیاییشان است. در شمال افریقا، شمال افریقا را در نظر بگیریم، کدام نژادها هستند، زندگیشون چگونه است، زبانشان چگونه است و دیگه قسمت های قاره افریقا را هم قسمی میخوایم. خب شمال افریقا، در شمال افریقا مردم عرب زندگی میکنند در کشورهای مانند مصر، لیبی و تونس و زبانشان به زبان عربی صحبت میکنه و قبایل مانند قبایل حامی و سامی با رنگ پوست گندمی و موهای سیاه هستند و زندگی شهری و روستایی در اونجا دارن که بیشترشون در شهرها زندگی میکنن و بیشتر کمیشون به دهات ها زندگی میکنن و کسایی که در دهات زندگی میکنن به کشاورزی مشغول هستن. شمال غرب افریقا، در شمال غرب افریقا مردم بربر زندگی میکنن که مردم بربر در کشورهای مراکش، الجزایر و تونس هستن و ویژگی هایشون رنگ پوستیشون سفید است و زیاد شباهت به مردم اسپانیا و ایتالیا دارن و نامش هم بربر از چی است، به خاطر نامیشی است که بربرها در این مناطق حضور داره، به این دلیل به نام بربرها یاد شده. و صحرا و جنوب افریقا، در صحرا و جنوب افریقا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنند که بیشتر در مناطق مرکزی و جنوبی افریقا هستند. نژادشان بیشتر جمعیت افریقا را سیاه‌پوست ها تشکیل میده که به گروه های نژادی های نژادهای مختلفی تقسیم شده هستند و همچنان افریقای مرکزی، جنوبی و صحرا. در اینجا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنن، ویژگی های جسمانیشان از همدیگهشان متفاوت است و به دو بخش سودانی و نگروهای بنتو تقسیم شده. و در مناطق جنگل های استوایی افریقای مرکزی، در این جنگل های استوایی که در افریقای مرکزی وجود داره قبایل پیگمی زندگی میکنن. این قبایل پیگمی قدشان بسیار کوتاه است که مردانشان قد متوسط 145 سانتی متر و برای زنانشان 135 سانتی متر میرسن. ویژگی های ظاهریشان اگه بگیم رنگ پوستشان سیاه هست ولی به اندازه سیاه پوستان تیره نیستن و خانه و لباس به رسم و رواج هایشان اگه بگیم خانه های پیگمی از شاخه های درخت ها جور شده و بیشتر وقتی اینا قابل خانه هایشان تورش میسازن که غیر قابل دیدن باشه و همچنان لباس های زنا و همیشه کمربند میپوشن و از برگ درختان برشان لباس جور میکنن. یعنی مردم بسیار عقب مانده هستن که در خیلی اگر در گذشته ببینیم بسیار به شکل قدیمی زندگی میکنن و همچنان گروه قومی یا نژاد قومی دیگه در قاره افریقا سکونت دارن، مهاجران سفیدپوست اروپایی هستن. بعد از 1800 میلادی یا 1800 میلادی مهاجرت سفیدپوستا به افریقا برای یکی کشورهای زیاد تحت مستعمره خود قرار بدن و اونجا رفتن و بعضشان هم برگشتن و بعضشان در قاره افریقا سکونت کردن و مناطق زندگیشان در افریقای جنوبی، زیمبابوه، کنیا، اوگاندا و کشورهای پراکنده دیگه هم سفیدپوست‌های اروپایی در این مناطق زندگی میکنن. و درباره دین و زبان قاره افریقا، ببینید در قاره افریقا دین‌های متفاوت مانند اسلام، مسیحیت، بودیزم در افریقا پیروان زیاد داره که 23 کشور مسلمان هستند و پیروان دین اسلام هستند و دیگر کشورها که به کشورهای متفاوتی از قاره افریقا زندگی میکنند. ما همچنان زبان‌هایی که در قاره افریقا وجود داره، افریقا در حدود 700 زبان و 300 لهجه محلی زیاده هستند که بیشتر زبان‌هایی که اینجا تحت کشورهای تحت مستعمره اروپا که بودن مانند انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی صحبت میکنن و گروه زبان‌های اصلی قاره افریقا را در نظر بگیریم، زبان‌های سامی هست که زبان‌های سامی شامل عربی، قبطی و امهره هست و زبان‌های ساحلی یا سواحلی شامل زبان‌های بانتو و اختلاطی که از زبان‌های محلی مردم افریقا هست و زبان‌های محلی دیگه‌ش متنوع و متعدد است و همچنان زبان‌های محلیش هم بسیار زیاد هستن و تفاوت‌های زیاد دارن و همچنان زبان‌های اروپایی که زبان فرانسوی انگلیسی در قاره افریقا گوینده‌های زیاد دارن. خب این بود هم از درس امروزی ما. امروز ما درباره موضوعات بسیار خوب که جغرافیای سیاسی دین زبان و همچنان نژاد قاره افریقا صحبت کردیم. اگر ما به شکل خلاصه این درس امروزی خود خلاصه کنیم، امروز ما درباره نژاد قاره افریقا صحبت کردیم. نژاد قاره افریقا رو مردم‌های متفاوتی در بر می‌گیرن. مثلا ما همیشه می‌گیم که سیاه‌پوست کس در قاره افریقا بیشتر کشورها بیشتر مردمش سیاه‌پوست است، ولی دیگر نژادهای سفیدپوست هم داره که در شکل پراکنده زندگی میکنه و زبان قاره افریقا زبان عربی هست و بیشتر زبان انگلیسی و فرانسوی تکلم میکنه و مردم‌های عجیب مانند مردم‌های پیگی هستند که این مردم در جنگل های استوایی قاره افریقا زندگی میکنه که طول قد متوسط مرد ها 145 سانتی متر و طول قد متوسط خانم ها به 135 سانتی متر میرسه. خب بیاین که کارخانگی که برای شما آماده کردیم میره براتون بگویم که چیکار باید انجام بدین. سه سوال براتون جور کردیم، این سه سوال شما جوابشون رو پیدا کنین. اولی، مسلمانان در کدام قسمت افریقا بیشتر سکونت دارند؟ دومی، چرا افریقایی ها زبان های خارجی را به حیث زبان رسمی خود قرار داده؟ و سومی، در شمال افریقا کدام مردمان زندگی میکنه و با کدام زبان صحبت میکنه؟ درباره این سوال ها شما تحقیق کنید و جواب هایشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. امیدوار هستم درسی که امروز خواندیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه، به معلومات شما افزوده شده باشه. تا جلسه بعدی، تا دیدار بعدی، شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافی صنف دهم. بازم بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های خوب و دلچسب و جالب از جغرافی رو با هم یک جا می‌خوانیم. پس بیاین که درس امروز خود شروع کنیم. در نخست می‌خوام که یک مرور کوتاه از درس‌های گذشته داشته باشیم. در درس گذشته ما درباره وضع جیولوژیکی افغانستان و اقلیم افغانستان خواندیم که اقلیم افغانستان به 6 منطقه تقسیم شده بود و همچنین وضع جیولوژیکی افغانستان را خواندیم که چگونه ریگستان ها با وجود آمد و کوههای کوه هندوکش در کدام مرحله از جیولوژیکی با وجود آمد. امروز می‌خوایم که موضوعات متفاوتی از جغرافیای افغانستان را با هم بخوانیم. امروز قرار است درباره ساختمان و اشکال اراضی افغانستان بخوانیم، یعنی که اشکال اراضی افغانستان چگونه هستند، پایین‌ترین نقطه افغانستان کجاست، بلندترین نقطه افغانستان کجاست و همچنان درباره کوه هندوکش می‌خوانیم که کوه هندوکش چگونه هست، از کجا تا کجا هست و چه فایده‌هایی برای مردم افغانستان ایجاد کرده. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست ساختمان و اشکال اراضی افغانستان. ببینید تحولات تکتونیکی، تحولات تکتونیکی این است که چگونه زمین به وجود آمده، چگونه کوه ها به وجود آمده. یک میشه تحولات تکتونیکی است که به مرور زمان آن اینا به وجود میاد که اینا میلیون ها سال پیش ایجاد شده. خب ببین، افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی در دنیا مشهور است و این هم با در مراحل مختلف از زمین شناسی مراحل بسیار متفاوتی از دوره های جیولوژیکی ساخته شده که کمترین ارتفاع در افغانستان در شمال غرب واقع شده که در بنام خماب است که 259 متر از سطح بحر بلندی داره و بلندترین نقطه در افغانستان در هندوکش شرقی است که 7485 متر از سطح بحر بلند است و همچنان کوه هندوکش که در افغانستان وجود داره بلندترین قله‌اش خارج از خاک افغانستان در چترال هست که در تراجمیر در چترال است که 7750 متر از سطح بحر ارتفاع داره، ولی بلندترین قله‌اش که در خاک افغانستان است 7485 متر از سطح بحر بلند است. و همچنان اگه بخوایم افغانستان نسبت به اراضی یا نسبت به زمین‌هایی که در افغانستان وجود داره تقسیم بندی کنیم، به سه دسته تقسیم می‌کنیم. یکی اراضی کم ارتفاع است. اراضی کم ارتفاع مناطق است که از 300 تا 500 متر ارتفاع داشته باشه از سطح بحر البته. که در اینجا معمولا مناطق کم ارتفاع افغانستان تشکیل میده. دیگه اراضی متوسط رو داریم که اراضی متوسط بین ارتفاعات 500 تا 2000 متر در بر میگیره که معمولا ساحه‌های کشاورزی یا کشتزارهای افغانستان در بر میگیره و همچنان اراضی بلند رو داریم. اراضی بلند بین 2000 تا 6000 متر میرسه که شامل مناطق کوهستانی افغانستان میشه. یکی است از جمله تقسیمات اراضی افغانستان است و همچنان حوزه های کم ارتفاع افغانستان اگر بخوانیم، اول حوزه امو. حوزه امو در شمال است که بین ارتفاعات 259 تا 425 متر میرسه که شامل ولایت های ولایت فاریاب میشه، دشت های دشت جهاندوم، دشت امیران و ساحل های دشت هایی که در ساحل امو واقع شده و همچنان حوزه هلمند است که در جنوب غرب افغانستان واقع شده که شامل دشت های گذیره، خاشرود و راهرود وجود داره و همچنان این مناطق در جنوب غرب افغانستان واقع شده و همچنان دشت هایی که در اینجا است، دشت های جهاندوم، امیران و ساحل های دریای هلمند شامل حوزه هلمند میشه. بعدی حوزه ننگرهار یا حوزه شرق افغانستان است که شامل ولایت جلال آباد و ولایت ننگرهار و همچنان مناطقی که در اطراف جلال آباد هست شامل حوزه شرق یا حوزه ننگرهار میشه که در اینجا سنگریزه های از دوران کواترنری باقی مانده و باعث شده که سنگریزه ها باعث رشد نموی خوبی از نباتات شده، منطقه خوب برای رشد نموی نباتات است. و همچنان ویژگی های توپوگرافی افغانستان اگر در نظر بگیریم که این ویژگی ها در کل افغانستان کوه های زیاد داره که از طرف شرق و طرف جنوب غرب امتداد داره که از جمله کوه های هندوکش، کوه های بابا، همی کوه ها در افغانستان بیشتر است که همی کوه های در افغانستان است که اینا از آخرای از غرب کوه های همالیا شروع شده و از غرب همالیا و قراقرم شروع شده به طرف جنوب غرب و مناطق مرکزی افغانستان امتداد داره که کوه های افغانستان ما به هر شکل کلی که هندوکش، پامیر، تربند ترکستان، اسفنگر، کوه های سلیمان همه اینا رو باز به مرور زمان به ادامه همی درس های خود میخواییم که از جمله کوه های مهم افغانستان هستند. و همچنان در افغانستان که کوه های زیاد وجود داره، این کوه ها برای افغانستان یک نعمت است که از دریاهای بسیار دریاهای پر آب سرچشمه میگیره و همچنان معادن معدنی که در افغانستان هستم در اعماق کوه هاست و اگر از سلسله کوه های افغانستان نتیجه گیری بریم، کوه ها که باعث سرسبزی و شادیابی و همچنان در اقتصاد کشور ما افغانستان تاثیر بسزایی را وارد کرده. و همچنان کوههای افغانستان اگه بخوانم، یکی از مشهورترین کوه ها در افغانستان کوه هندوکش است. کوه هندوکش کوهی است که به امتداد کوه پامیر شروع شده، از شمال شرق به طرف جنوب غرب امتداد داره و در ناحیه های مرکزی افغانستان طول عرضش زیاد شده که به شاخه های هندوکش شرقی و هندوکش غربی تقسیم شده و همچنان اگر نظر به حوزه های خوب و حوزه های آبیاری و حوزه های حاصل خیزی تقسیم کنیم، حوزه های شمالی و جنوبی هستند که از همه کوه هندوکش، دریاهای کابل و دریای آمو هم سرچشمه میگیرند و همچنان اهمیت هندوکش اگر در نظر بگیرم اهمیت بسیار زیاد داره، از جمله اهمیت هایش است که ذخایر بسیار بزرگی معادن طبیعی، منابع طبیعی را در خود ذخیره کرده و همچنان باعث این میشه که دریاهای خراسان در افغانستان جریان پیدا کنه و باعث سرسبزی منطقه شه و همچنان ارزش بسیار خوبی برای در طبیعت افغانستان ایجاد کرده. مانند ای که نیل در مصر یک تحفه بود برای مردم نیزر، هندوکش هم برای افغانستان یک تحفه است که از صحرای بودن کامل افغانستان را نجات داده. و با وجودی که قدر فایده هایی که کوه هندوکش داره، در پهلویش بعضی از چالش ها را هم برای افغانستان ایجاد کرده. یک چالش هایی است که یه حمل و نقل در افغانستان بسیار پیچیده شده چون که ارتفاعاتی کوه بسیار بلند است، مردم شمال و جنوب به آسانی نمیتونند که با یکیشون ارتفاع برقرار کنند. به این دلیل است که طولن تونل سالنگ در دل کوه هندوکش ایجاد شده که مردم شمال و جنوب با هم وصل میکنند. و اگه بخوایم که هندوکش رو بسیار به خوبی بخونیم، هندوکش رو به دو حصه تقسیم میکنیم، یک هندوکش شرقی است و دیگه هندوکش غربی که هر دویش رو با تمام جزئیات میخونیم. خب بیاین که تقسیمات هندوکش، هندوکش شرقی و هندوکش غربی رو بخونیم. در نخست هندوکش شرقی رو بخونیم. هندوکش شرقی از دره زیبا تا کتل خواک امتداد داره که از کوه هندوکش شرقی دریای کوکچه و دریای کوه از شمال به دریای کوکچه و از جنوب به دریای کابل محدود است. طولش 360 کیلومتر میرسه و عرضش اگر در نظر بگیریم از فیض آباد تا مهترلام هسته و همچنان ارتفاعات از یا بیشتر از 5000 متر هم میرسه و همچنان بلندترین قله افغانستان هم در کوه هندوکش شرقی وجود داره که اما قله نوشاخ است که 7485 متر از سطح بحر بلند است که بلندترین قله افغانستان هست، ولی بلندترین قله در خود کوه هندوکش نیست. بلندترین قله در کوه هندوکش در اجمیر در چترال است که 7750 متر از سطح بحر بلندی داره. و بازم به ادامه هندوکش شرقی که بخوانیم، در اطراف نشیب‌های شمالی هندوکش کدام کوهی نیست و بیشتر کدام جنگلی نیست. جنگل های هندوکش شرقی بیشتر در منابع در قسمت جنوبی هندوکش واقع شده که بیشتر درخت های مانند بلوط، سرو، جلغوزه، بادام وحشی و زیتون در مناطق میروید و در ارتفاعات بالاتر از 40000 متر در اینجا برف های دائمی و یخچال های دائمی وجود دارن و همچنان از دریاهایی که از کوه سرچشمه میگیره برای تامین آب و کشاورزی هم استفاده میشه و مالداران هم تا ارتفاعات 3600 متری در تابستان برای چراگاه چراندن حیواناتشون هم در مناطق میرن. و ویژگی های زمینشناسی و تکنولوژی هندوکش شرقی را اگر ما در نظر بگیریم، از شکستگی های در هندوکش شرقی وجود داره از دوران ترشری هست که انتیکلون ها و سنکلون ها در این منطقه هم ایجاد شده و همچنان با فعالیت های تکتونیکی باعث شده که دره های زیادی هم در هندوکش شرقی ایجاد شده و سنگ های گرانیتی هم در اینجا زیاد است که از دوره های پرمین و پریکامبرین و پالوزویک به وجود آمده. و منابع انرژی را در نظر بگیریم، منابع انرژی است که از دریاهایی که از کوه هندوکش شرقی سرچشمه میگیره بالای دریاها بندهای برق ایجاد شده. این میشم از تشریح هندوکش شرقی. هندوکش شرقی را امیدوار هستم که فهمیده باشین، درک کرده باشین که چه فایده ها، چه ضرر ها و در کجای افغانستان موقعیت داره. خب میرسیم به هندوکش غربی. هندوکش غربی از کوتل خواک شروع میشه تا بند امیر در بامیان که در غرب وجود داره تا منطقه میره و طولش 240 کیلومتر است و از ارتفاعاتش کم شده میره و دریاهای تاله و برفک، اندرا، پنچر و غربن هم امزی کوی هندوکش غربی سرچشمه میگیره که باعث سرسبزی اما مناطق میشه. و ارتفاعاتی در نظر می ارتفاعاتی که هندوکش غربی بیشتر از 4500 متر بیشتر نمیشه و کتل های معروفی در اینجا وجود داره، مثلا کتل خواک است که ارتفاعش 3600 متر، کتل کوشان است که 4370 متر و کتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره و همچنان شهرهای بزرگ کابل مزار شریف هم در این منطقه همزی کوه هندوکش غربی عبور میکنه. و هندوکش غربی اگر منابع طبیعیش در نظر بگیر، منابع طبیعیش این چه درخت های بسیار بلند قامت نمی روید، همچنین درخت های مانند بادام وحشی و شمشاد و ارچه و معادنی که در اینجا هست منابع طبیعی یه زغال سنگ و چونه و سنگ های قیمتی که در دره پنجشیر و جبال سراج هست اینجا مشاهده میشه. و همچنان ویژگی های تکتونیکی از این رو در نظر بگیریم، یه فعالیت های بزرگی تکتونیکی در اینجا زیاد هست ولی نسبت به هندوکش شرقی کم است و از جمله سنگ های گرانیت، از جمله بقایای از رسوبات پالوزویک در این منطقه هندوکش غربی بسیار زیاد هستند. خب ای بودم از موضوعات درس امروزی ما و شما. امروز ما درباره اراضی افغانستان و همچنان درباره کوه هندوکش خواندیم. امیدوار هستم درسایی که امروز خواندیم را یاد گرفته باشین و به معلومات شما افزوده شده باشه. ببینید ما امروز یک موضوع بسیار مهم را خواندیم که تا اون شما بلد نبودین. پایین افتاده ترین نقطه افغانستان و همچنان بالا ترین نقطه افغانستان، بلندترین قله افغانستان نظر به سطح بحر خواند. این دو موضوع بسیار موضوعاتی جدید بود که نورما دستیم پی هفت نخوانده بودیم. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی که بر شما آمده کرده بودم بخوانیم و شما برای این کارخانگی آمده که بگیرین. اول کدام شاهرای بزرگ از قلب هندوکوش غربی میگذره؟ و همچنان سلسله هندوکوش افغانستان را به چند حوزه آبگیر تقسیم میکنه، اینا را نام بگیرید. شما میتونید جوابای این سوال از کتاب جغرافی صنف دهم هم پیدا کنید و جوابایش را پیدا کنید و همچنان میتونید که از جغرافی صنف دهم بخونید، سوالایش را حل کنید و یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی هم شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما باشه.
کس نیست آینه تو مایم، دل حیرت آورینه، دل حیرت آورینه، هر تو نظر گشایم، در خانه هیچ کس نیست آینه تو مایم، دل حیرت. جو قطر جز نام فرق نمی توان بست، بر موج و قطر جز نام فرق نمی توان بست، ای غافلان تو هیچیست، ای غافلان تو هیچیست، ما هم همین شماییم، ای غافلان تو هیچیست، ما هم همین شماییم. دل حیرت تمیزی ما، رمز آیان نهان مان از بی‌تمیزی ما، گردون که ده ندارد، گردون که ده ندارد، ما چشم اگر گشایم، گردون که ده ندارد، ما چشم اگر گشایم، دل حیرت. بی عظیم بزم بیرون نشاند ما را، بی نسبت عظیم بزم بیرون نشاند ما را، برگوش ها گرانم، برگوش ها گرانم، از بس که تر زدائیم، برگوش ها گرانم، از بس که تر زدائیم، دل خیرم. بیشتر نباشد هنگام تباهم، زین بیشتر نباشد هنگام تباهم، چون گرد صبح عمره، چون گرد صبح عمره، یه چه ما خود نماییم، چون و چند ماه چون گرد صبح عمرش چون گرد صبح عمرش بیچه ما خود نمایم چون گرد صبح عمرش بیچه ما خود نمایم دل حیرت آفرین است دل حیرت آفرین است هر تو نظر گشایم در خانه بیچ کس نیست آیین است نمایم دل حیرت